أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث به اینجا رسید که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه می‌فرمایند فهم والجنتو کمن قد رعاها فهم فیها منعمون و هم و نارو کمن قد رعاها فهم فیها معذبون قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. یکی از اوصافی که امیر المؤمنین صلوات الله علیه برای متقین بیان می‌فرمایند، با اینکه ظاهر جمله با کلمه فا شروع شده که انسان فکر می‌کند این جمله متفرع بر همون ویژگی قبلیه، لکن ظاهر این است که این خودش استقلال داره و به عنوان یک ویژگی مستقل مطرحه، نه به عنوان تفریع بر اون ویژگی قبلی و نتیجه اون ویژگی قبلی. اینطور نیست و احتمالم داده میشه چون نهج البلاغه نسخ مختلفی داره، احتمالم داره که در بعضی از نسخه های صحیح تر واو باشه به جای فا و هم والجنه باشه نه فهم والجنه. علی حال ظاهر این است که این یک مسئله مستقلیه. حالا این مسئله چیه؟ مسئله است که عنوان کلیش بالاترین مرحله یقینی است که در متقین وجود داره، چون برای یقین هم مراتبی ذکر شده. بالاترین مرتبه یقین که ازش تعبیر به عین الیقین می شود، که معنای عین الیقین اینه که اون چرا که انسان یقین داره مثل این میمونه که در جلوی چشمش حاضر و مجسمه و داره او رو میبینه، چون عرض میشود که حس باصره و رؤیت این تقریبا بهترین راه برای رسیدن به واقعیت یک شیعه. انسان وقتی که ببینه، در باب مثلا شهود و بینه در فقه عرض می شود که اعتبار دارد که بینه اون چرا که مورد شهادت قرار میده او را دیده باشه. اگر قتلی تحقق پیدا کرد، این قتل در مرآ و منظر بیان واقع شده باشه، اون وقت راجع به مسائل اعتقادی که از جمله مسئله بهشت و جهنمه که سرنوشت انسان در رابطه با یکی از این دو جاست، درباره اعتقاد به این بهشت و جهنم می‌فرماید که متقین به یک مرحله‌ای از یقین رسیدند، به مرحله‌ای از یقین نائل شدند که مثل اینکه دارن بهشت رو با چشم می‌بینند. کسی که بهشت رو با چشم می‌بینه دیگه سر سوزنی تردید در واقعیت بهشت نمیتواند داشته باشه. کسی که جهنم رو با چشم ببینه دیگه در واقعیت جهنم نمیتونه تردید داشته باشد. خود امیرالمومنین صلوات الله علیه در این تعبیری که ازشون معروفه تعبیر کرده اند که لو کشف القطاع مزدت و یقینا، اگر تمام پرده ها کنار بره، تمام حجاب های بین انسان و بین واقعیت ها کنار برود، در یقین من که علی هستم تغییری پیدا نخواهد شد. یعنی اینطور نیست که حالا با بودن حجاب یقین من کمتر باشه و با کشف حجاب یقین من بیشتر بشه. با وجود تمام حجاب‌ها و پرده‌هایی که جلوی چشم قلب انسان و واقعیات هست، معذالک علی تمام واقعیات رو بی پرده می نگرد. حالا درباره متقین از نظر بهشت و جهنم مسئله رو به این صورت امیرالمومنین مطرح می کند: فهم والجنتو کمن قد رآها، در باب جهنم هم و هم و نارو کمن قدر آها، یعنی هیچ فرقی براشون نمی کنه که ببینند تا اعتقادشون بیه، و بلکه یک نکته اضافه در اینجا هست که اون نکته خیلی دقیقه، یعنی دخالت در مسئله داره، و اون این است که انسان یک وقت بهشت رو میبینه فرزن، اما در رابطه با دیگران جهنم رو میبینه، اما در رابطه با دیگران. این خیلی، یعنی به اون اندازه ای که ما میخواییم روش تکیه بکنیم مسئله نیست. انسان میره در بیمارستان، عیادت میکنه یک مریض رو، میبینه که این مریض چقدر ناراحته، چقدر رنج میبره، چقدر در رابطه با کسالتش مجبور تحمل بکنه. خب این یه مرحله است، اما مرحله بالاتر این است که خدای نکرده خود انسان گرفتار این کسالت بشه، اونجاست که دیگه به حقیقت این کسالت بدون هیچ دیگه نقطه ابهام پی برده، اونجاست که درک می کند واقعیت این کسالت رو. در باب بهشت و جهنم تعبیر امیر المومنین صلوات الله علیه اینه که نه تنها متقین از نظر مقام یقین به اینجا رسیده اند که بهشت رو میبینند، منتها نه در رابطه با خودشون، جهنم رو مینگرند نه در رابطه با خودشون بالاتر، بلکه بهشت را طوری مینگرند که خودشون در اون بهشت منعم هستند، کأنه انسان جدا شده از خودش و خودشو داره در بهشت میبینه که در حال لذت از اون نعماء رمندی و تمتع از نعمتهای بهشتیه، این حال رو داره تماشا میکنه. اگر این حال برای انسان پیدا بشه، اون تعبیری که در هفته گذشته بود شوقاً الی‌الثواب، واقعا دیگه انسان در پوست خودش نمی گنجه، واقعا اگر اون عجل الهی و مقدر الهی نباشه لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم، اگه انسان علاوه بر اینکه بهشت رو میبینه تنعم خودش رو هم در بهشت داره میبینه، نه خیال باشه نه تصور باشه که هر چیزی رو انسان در عالم تصور میتونه وجود ذهنی به او بده، نه، این در حقیقت مثل اینکه به واقعیت رسیده. اون وقت این هم از نظر مقام یقین مقام بالاتر میره و هم از نظر اشتیاق به ثواب یک مرحله کاملی برای انسان پیدا میشه. کسی که برای خودش این حساب رو باز کنه که کأنه داره از نعمتهای الهی در بهش متلذذ هست، این چطور دیگه عرض می شود نسبت به بهشت کوتاهی ممکنه از او صادر بشه؟ و در مقابل باز از نظر جهنم هم همینطوره، یعنی اینطور نیست که متقین خودشون رو یک سر در رابطه با بهشت ببینند، نه، از نظر جهنم هم جهنم رو کأنهو بالعیان میبینند و بالاتر این که خودشون رو در جهنم معذب میبینند، نه جهنم رو تنها در رابطه با دیگران، که انسان طبعا در این موارد انسان خودشو مستثنا میبینه، یه مسئله تقریبا نیمه فطریه برای انسان. یه کسی مریض سخت میشه، هیچ انسان به فکرش نمیاد که ممکنه ما هم یه همچی کسالتی پیدا کنیم، تو ذهنشه که او از جریان این کسالت که انه مستثناست. حتی در مسئله مرگ اینطوره، با اینکه انسان یقین داره که کل نفس زائقة الموت، مع ذلك هر موتی رو میبینه، جوانی رو انسان میبینه در سن 30 ساله مرده، میگه خب این لابد یه علت خاصی داشته و به ما ارتباطی نداره، نه ما در این سنین یه همچی مسائلی برامون پیش نمیاد. انسان به طب اینجوری فکر میکنه در باره خودش. لذا بهشت و جهنم هم اگر انسان اونجوری جهنم رو نگاه بکنه که خب انسان فکر میکنه این در رابطه با دیگرانه، به ما ارتباطی نداره، اما تعبیر اینه که کأنه متقین هم خودشون رو در بهشت بالعیان متنعم میبینند و هم خودشون رو در جهنم بالعیان معذب میبینند. و خوفم من العقاب اینجا تحقق پیدا میکنه. چه خوفی؟ کسی که خودش رو در جهنم داره میبینه معذبن، چه مقدار خوف در او پیدا میشه؟ دیگه چه آرامشی میتواند در چه آرامشی میتواند در او وجود داشته باشه؟ در یک روایتی هست که یک جریانی رو نقل میکنند، روایت عرض می شود که ظاهراً معتبره هم هست و ناقل این جریان هم امام صادق صلوات الله علیه، روایتی است که در منبرها هم گاهی گفته میشه و اون این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله یک روز بعد از نماز صبح توجهی به مردم کردند، دیدند که در بین مردم یک جوانی نشسته. این جوان مرتب چرت میزنه. دیدید که انسان هم که چرت میزنه هی سر رو به پایین میاره، مثل کسی که به رکوع میخواد بره، و بعد که از چرتش تمام میشه سر رو بالا میاره. دیدن این جوان مرتب چرت میزنه و سر رو به پایین میاره، یک قیافه بسیار زردی داره، چشمها به گودی فرو رفته، بدن کاملا نحیف و ضعیف شده، حالت این جوان جلب کرد توجه رسول خدا را. رسول خدا بهش فرمودن کیف اصبحت، جوان در چه شرایطی تو صبح کردی؟ عرض کردیم که این قسم سوال ها اگر در بین ما مطرح بشه ما فقط رو مسائل مادی پیاده می کنیم، اگر ازمون بپرسن که در چه شرایطی هستید فوری میگیم خانه مون فلان، زندگیمون فلان، قرضمون فلان، مسائل مادی رو مطرح می کنیم. ولی خب اون جوان فهمید که رسول خدا در این رابطه سوال نمی کنند، در رابطه با این حالت سوال می کنند. جوان در جواب گفت اصبحت موقنا، من صبح کردم در حالی که دارای صفت یقین هستم. اینجا دارد که رسول خدا یک تعجبی کردند که یک جوانی، اونم در محضر رسول خدا، ادعای ایقان و یقین بکنه. خیلی مسئله مهمه. رسول خدا بر طبق این روایت فرمودند ان لکل یقین حقیقه، فما حقیقت و یقینک، هر یقینی یک نشانه ای داره، یک حقیقتی داره، یعنی یه چیزی که بتونه او رو اثباتش بکنه، بتونه او رو نشون بده. فما حقیقت و یقینک، اثبات کننده یقین تو چیه؟ به چه دلیل تو میگی من یقین دارم؟ دلیلت بر این مسئله چیه؟ جوان در خدمت رسول خدا عرض کرد، گفت یا رسول الله، این یقین منه که این مسئله رو برای من ایجاد کرده، خواب را از چشم من رو بوده و مرا دچار این حالت ضعف و زردی چهره کرده و قلب مرا از این دنیا متوجه به عالم آخرت کرده و کأنی ارا، تعبیر ارا میکنه، گویا من دارم میبینم روز قیامت رو که عرش خداوند تبارک و تعالی نصب میشه و تمام مردم از قبور خودشان بیرون میاند و محشور میشوند و برای حساب و کتاب آماده میشوند و خودم رو هم جزء این جمعیت میبینم و کأنی ارا، من دارم ملاحظه میکنم بهشت خداوند را، نعمتهای خداوند را، علل ارائک یتکئون و امثال ذالک از نعمتهای الهی را، و من دارم مشاهده میکنم جهنم را و عذابهای الهی را در جهنم و فریادهای جهنم به گوش من میرسه، کأنه الان در گوش من اون فریادها در جریانه و من صدای اونها رو دارم میشنوم. این علامت یقین منه. رسول خدا بهش فرمودند، به دیگران فرمودند اولا هازا عبدون نور الله قلبه بالایمان، این بنده الهی است که خداوند قلب او را به نور ایمان منور کرده، یعنی در رابطه با واقعیات این سر تا پا نوره، دیگه حجابی بین این و بین واقعیات وجود نداره، این بی پرده داره میبینه همه چیز رو و میشنود هر صدا و ندایی را. بعد رو کردن به خود این جوان، فرمودند الزم ما انت علی، این حالت رو در خودت نگه دار، سعی کن که این حالت در تو باقی بماند، تغییری در این حالت داده نشود. بعد جوان درخواست کرد از رسول خدا و عرض کرد که از خدا بخواهید که من در خدمت شما به فیض شهادت برسم و در یکی از جنگهایی که در محضر شما هستم به این فیض نائل بیایم. رسول خدا در باره او دعا کردند به همین صورت. چندی نگذشت غزوه‌ای پیش آمد و این جوان در شرکت کرد و دهمین نفری بود که به فیض شهادت نائل آمد. حالا ما وقتی که همونطوری که روز اول و اینها عرض کردیم، ما وقتی که در مقابل اینجور واقعیات و اینجور بیانات واقع میشیم، یعنی من خودم رو عرض میکنم، یک حالت انکسار روحی برای انسان پیدا میشه که این انسان چه مقاماتی میتونه بهش برسه و نرسیده به اون مقامات. خب این جوان که یک موجود استثنایی نبوده، یک بشر عادی بوده، چه بسا روحانی هم نبوده قاعدتا، ولی چطور به یک مقامی رسیده که رسول خدا در بارش این بیانات رو می فرمایند؟ انسان با شنیدن این مسائل در ابتدا همین روحی براش پیدا میشه. خب میتونه انسان برسه، ولی چرا نرسیده؟ لکن حالا به عنوان حد اقل استفاده ما از این تعبیرات و از این بیانات، ما یک سلسله اعمالمون حکایت از این میکنه که اعتقاد ما به سرنوشت بهشت و جهنممون درست کامل نیست، و یا لااقل خصوصیات عذاب الهی و ثواب الهی برا ما مشخص نیست. ما فکر میکنیم که عذابهای الهی هم مثل این عذابهای دنیوی هم قابل تحمله و هم محدود و موقته. نعمتهای الهی رو هم اینجوری تصور میکنیم که شایع درجه بالاتر از این نعمتهای دنیوی است. اون مقداری که انسان از یک غذای لذیذی لذت میبره، از خوراکی های بهشتم به همین مقدار یه درجه بیشتر انسان لذت میبره، ولی مسئله به این صورت نیست. پایه اعتقاد به بهشت و جهنم و به خصوصیات بهشت و جهنم اگر برای ما محکم و مستحکم باشه، خیلی مسائل ما حل میشه، هدف هامون تغییر میکنه، فکرهای ما عوض میشه. مثلا در رابطه با همین مسائل دنیوی، اگر ما خدایی نکرده در یک مسیر قرار بدیم که مثلا احتمال بدیم ما را اعدام بکنند، احتمال بدیم که دچار حبس ابد بشیم، خود این احتمال چه وضعی برای انسان از نظر روحی ایجاد میکنه؟ نفس همین احتمال. یا اینکه اگر کسی یک احتمال عقلایی بده که مثلا یک روز یک موقعیت خاصی در جامعه پیدا میکنه، فرض کنید یک کسی احتمال بده که در آینده امکان داره مثلا مثل امام بشه، امام امتمون، این آدم با کسی که این احتمال درش وجود نداره، این از نظر سبک فکری و روحی و از نظر عمل خارجی چقدر بین اینها فرقه؟ این آدم با کسی که این احتمال درش وجود نداره، این از نظر سبک فکری و روحی و از نظر عمل خارجی چقدر بین اینها فرقه؟ اون کسی که این احتمال رو در خودش میده که یک روزی صاحب جواهر بشه و از خودشم بعید نمیدونه و فقه هم مورد علاقشه، این امکان نداره دیگه در این راه فعالیت نکنه، امکان نداره شب و روزشو در این راه نگذارد. و در طرف مقابل اگر احتمال داد که یک عقوبات اون سبکی امکان داره گریبان این رو بگیره، این دیگه آرامش برای اون معنا نداره. ما حالا روی یک مسیر اطمینان داریم که در این جریانات واقع نمیشیم، ما نه قاتلیم که محکوم به قتل بشیم، نه مواردی که برای حبس ابد در اسلام مطرحه مواردش در ما به حسب احتمال مطرحه. مثلا یکی از موارد حبس ابد سرقت در مرحله ثالثه است، یکی از موارد حبس ابد عرض می شود که الذی یمسک علی الموت، یعنی کسی رو بگیره و دیگری او رو به قتل برسانه. خب این حالت ها در ما هیچ احتمالش نمیره، نه قتلی رو ما احتمال میدیم، نه سرقتی رو به این صورت در خودمون احتمال میدیم. لذا چون این مسائل رو برای آینده خودمون پیش بینی نمی کنیم، با یک خیال راحتی زندگی می کنیم. اما اگر کسی این احتمال رو در خودش داد، این دیگه آرامش نداره، این همیشه مواظبه که این مسائل براش پیش نیاد، همیشه مراقبه که این موجبات براش تحقق پیدا نکنه. ما اگر در رابطه با اعتقاد به بهشت و جهنم یک همچی اعتقادی داشته باشیم، یعنی واقعا هر جا و در هر زمان احتمال بدیم که دوچار اون عقوبت‌های غلیظ و شدید خواهیم شد، دیگه چطور میتونیم ما دست از پا خطا کنیم؟ چطور میتونیم ما دنیا رو بر آخرت ترجیح بدیم؟ چطور میتونیم در این رشته ای که سر تا پا باید توامه با قدس و تقوا باشه بی تقوایی از ما صادر بشه؟ چطور میتونیم محرمات الهی رو باشون آشنایی پیدا بکنیم؟ پس اگر بی محابا و بی تفاوت شدیم خدای نکرده در برابر بعضی از محرمات، این کاشف از ارنوشت به صورت اعتقاد کامل در قلب ما مطرح نشده، در قلب ما رسوخ پیدا نکرده. اینجاست که اعتقاد به معاد یکی از اصول مسلمه اسلام قرار گرفته. سرنوشت در وضع انسان به تمام معنا مؤثره. اعتقاد به عاقبت، اعتقاد به مآل انسان. پس ما عرض کردیم که در برابر این جملات، اون مقدارش که ما در این سطح پایین از نظر معنویت میتونیم ما بهش برسیم، ولو اینکه رسیدنه، ما فکر میکردیم که به حال ائمه نمیتوانیم برسیم، اما غیر از ائمه مردانی بودند، بزرگانی بودند مثل این جوان در این روایت بوده که ما باید قبطه بخوریم به حال او. من خودم رو میگم که ما نه تنها فاصله داریم، فاصله زیاد داریم با این مرحله، فاصله بسیار داریم در این با این مرحله. کی ما بهشت رو میبینیم؟ کی جهنم رو مینگریم؟ کی اهل بهشت و جهنم رو مشاهده میکنیم؟ کی صدا و فریاد جهنم در گوش ما تنین اندازه؟ آیا این جوان مبالغه کرده؟ این جوان خدای نکرده غیر واقع رو در محضر رسول خدا عرض کرده؟ پس چرا رسول خدا بهش فرمودن الزم ما انت علی، به همین حالت باقی بمان، سعی کن این حالت از تو زائل نشود؟ به هر حال با وجود این فاصله زیاد، لااقل ما اعتقادمون به بهشت و جهنم کامل باشه. هر مسئله پیش میاد یه قدری هم ما در این رابطه فکر بکنیم که اقدام در این کار چه اثری داره، چه نتیجه ای داره، مجوزی داره یا نداره، مسئولیت الهی داره یا نداره. شما فکر نکنید یک جمله، یک کلمه، اگر مسلمانی یک کلمه عرض می شود کفر بگه، یکی از ضروریات اسلام رو انکار بکنه، این مرتد میشه و اگر مرتد فطری شد واجب القتله. هزارم توبه کنه فایده نداره. خب آدم فکر میکنه که بابا با یه جمله که نباید انقدر مصیبت سر انسان بیاد. آدم اینجوری فکر میکنه بابا یه جمله گفته حالا پشیمان شده، فایده نداره. اگر بچه مسلمانی یک جمله ای که دلالت بر ارتداد میکنه ازش صادر شد، این محکوم به قتل فوریه. از اینجا من نمیخوام حکم فقهی رو بگم، یه مسئله رو من میخوام از اینجا استفاده بکنم. انسان گاهی گفته‌های خودش رو یه چیز جزئی تصور میکنه، میگه ما فلانجا یه منبر که بیشتر نرفتیم که. خب در این یه منبر چه کردید؟ کیو تخریب کردید؟ کیو ترویج کردید؟ کدام مسئله اسلامی رو تحکیم کردید؟ اینا حساب داره. یک جمله کفر حق حیات رو از انسان سلب میکنه. اون وقت یک عمر گفتن، یک عمر حرکت کردن، یک عمر عمل کردن، این از نظر عقوبات الهی چه اثری داره، چقدر مؤثره و چه سرنوشتی رو برای انسان مشخص میکنه. همینطور در اون طرفش انسان ممکنه با یک جمله صدها نفر رو متوجه اسلام بکنه، با یک جمله، با یک کلمه، با یک استدلال جزئی. با یک جمله ممکنه صدها نفر گرایش به اسلام پیدا بکنند. وقت این جمله چقدر ارزش داره از نظر ثواب اخروی؟ و انسان نمیتونه پیش خودش بگه ما یه جمله‌ای که بیشتر نگفتیم. خودش هم فکر کنه نباید اینقدر ثواب برش مترتب باشه، ولی هست. در مسائل دنیوی و عقوبات دنیوی وقتی که ما با یه همچی چیزایی برخورد میکنیم و امثال ذالک، یه فحش انسان به یک کسی بده نسبت به مادر او، خدایی نکرده نسبت زنا بده، یک کلمه لااقل باید 80 تا تازیانه بخوره. 80 تا تازیانه برای یک کلمه؟ بله، برای یک کلمه. پس توجه کنیم که این کلمات ما، حرفهای ما، یه جمله‌ای به یک طلبه پایین‌تر از خودتون بگید که او رو متزلزلش کنید در رابطه با اسلام، متزلزلش کنید در رابطه با روحانیت، منزجرش کنید از اینکه رشته روحانیت رو ادامه بده. مگر این جمله کوچکه؟ مگر این جمله رو میشه انسان همونطوری که خودش فراموش میکنه، خدا هم فراموش میکنه این جمله رو؟ لذاست که خیلی باید انسان مراقب باشه، خیلی. یک نگاه اثر داره در اسلام، کیفیت نگاه اثر داره. گاهی کیفیت نگاه در برابر یک کسی که باید انسان ازش احترام بکنه، کیفیت نگاه خالی از احترامه. همین مسئولیت داره. کیفیت نگاه، چرا اینجور نگاه کردی؟ پس بدانیم با این سرنوشتی که برای ما مشخص شده، ما در تمام گفتار و کردار و رفتارمون، مهمتر در هدفمون، هدفها رو با توجه به این سرنوشت مشخص کنیم. چی کار میخواییم بکنیم؟ چی کاره میخواییم بشیم؟ اینا رو با توجه به اینها مشخص بکنیم. اگر این طور شد، لااقل به یه مرحله ای ما رسیده ایم، و الا خدایی نکرده ما دیگه در اولین مرحله لنگیم، تا چه انتظار داشته باشیم که مثل این جوان به عین الیقین رسیده باشیم، با اینکه یک جوان معمولی و جوان عادی بوده. بالاخره یکی از اوصاف متقین که این اوصاف رو یعنی اصلا خوب این خطبه رو به همین ترتیبی که صحبت میکنیم واقعا و این جملات رو در جلوی چشم مجسم بکنیم. اینها دیگه جملاتی است که از بزرگترین مقام شامخ انسانیت بعد از رسول خدا صادر شده، از امیرالمومنین صادر شده. پس این جمله بود که عرض کردم من به احتمال قوی فکر میکنم که اینجا فا نباشه، واو باشه. و هم چون جمله قبلیش این بود عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم، وقت این جمله به عظم الخالق و سقر ما دونه ارتباطی نداره، لذا به احتمال قوی واو باشه اینجا. و هم والجنتو کمن قد رآها، نه تنها جنت رو میبینند به این کیفیت میبینند که فهم فیها منعمون، خودشون در بهشت مشمول نعمتهای الهی و استفاده از نعمتهای الهی هستند. و هم وقت تازه به یک طرفه نیست، و هم و نارو کمن قد رآها فهم فیها معذبون، اون وقت نتیجه این میشه که بالعیان هم خودشون رو منعم میبینند و هم خودشون رو معذب میبینند. این حال اگر برای انسان پیدا شد دیگه خوشا به حال او. حالا ما هم انشاءالله سعی میکنیم که لااقل مرتبه ای از این حالات با استمداد از خداوند تبارک و تعالی در ما به وجود بیاد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.